اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
با اعلام ساعت 7:48 مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. 30,10,35 سامانه که پیام کوتاه ماست و 27,86,10,35 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه است. میپردازیم به موضوع بعدی برنامه‌مون، بحث جابجایی کاشت محصولات، یکی از راهکارهای تولید با کیفیت و پایدار محصولات باقیست. آقای دکتر مرتضی گل محمدی، رئیس محترم پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری کشور، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر گل محمدی، سلام بر شما، صبحتون بخیر و خوش آمدید به صبح گفتگو.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز برنامه خوب شما.
متشکرم. آقای دکتر گل محمدی، این که میگی میوه نیمه گرمسیری، تفاوتش با میوه گرمسیری تو چیه؟ من نمیخوام عنوان میوه ها رو بفرمایید، حالا میپرسیم ازتون حتما.
بله، میوه های نیمه گرمسیری از نظر در واقع تفاوتشون با میوه های گرمسیری در واقع میزان دما و حرارت هست. میوه های گرمسیری میوه هایی هستن که ما در واقع به یک میزان درجه حرارت میانگین درجه حرارت بیشتر از میوه های در واقع نیمه گرمسیری هست و در مناطق در واقع گرمسیری دنیا و از جمله ایران به عنوان مثال در جنوب ایران و در مناطق مختلف ایران در واقع هستن.
الان گرمسیری ها مال جنوبن؟
بله، و در مناطق گرمسیری معمولا ما میزان در واقع سرما و یخبندان و برف نسبت به میوه های معتدل یا نیمه گرمسیری در واقع کمتر هستش.
درسته. وقت نیمه گرمسیری ها تو کدوم منطقه کشور بیشتر رشد میکنن؟ منطقه شمال، درسته؟
بله، نیمه گرمسیری منطقه شمال هست و مناطق در جنوب ایران هم در واقع این قابلیت کشت محصولات نیمه گرمسیری رو داره.
مثلا مثل زیتون، درسته؟
بله، مثل زیتون هست، درسته. انار هست، خوب. انجیر هست، خدمت شما عرض کنم خرمالو هست، کیوی و مرکبات عمده میوه های نیمه گرمسیری هست که در داخل ایران در واقع کشت میشن در شمال و در جنوب ایران.
بله، این که صحبت جابجایی کشت شده یا جابجایی کاشت محصول شده، قاعدتا شما یک درخت انار رو که نمیتونید بکارید سال دیگه ازش انار بگیرید، چند سالی طول میکشه، یا مثلا انجیر رو یا حتی زیتون رو.
بله،
این که صحبت جابجایی کاشت شده، آیا یک نگاهی به مقوله آمایش کشت در وزارت جهاد در این زمینه اتفاق افتاده و چون این برنامه‌ای الان قرار هست اتفاق بیفته؟ مثلا ما زیتونی که الان در رودبار ما تولید میشه قرار کجا جابجا بشه و کاشت بشه که بگیم میتونه یه تولید پایداری در حوزه محصولات باقی اتفاق بیفته؟
یه مصاحبه ای بوده که در واقع چاپ شده و اون هم این هست. ببینید، بحث اصلی که در اونجا مطرح شده و مطرح میشه بحث تغییرات اقلیمی است.
بله،
همونطوری که مستحضر هستید، بر اساس میزان درجه حرارت و تغییرات اقلیمی که داره اتفاق میفته، کمبود آب، تنش‌های دمایی، تنش‌های گرمایی، بعضی از محصولات در داخل ایران در واقع جایگاه کشتشون داره تغییر پیدا میکنه.
مثل کدوم محصولات و کجاها؟
من مثال میزنم خدمت شما. ما به عنوان مثال انار، بهترین مناطق کشت انار ما در واقع در استانهای مرکزی، استان بله ساوه یزد، در این مناطق بوده.
بله،
اما مناطق جدیدی برای کشت انار ایران الان در واقع ایجاد شده. به عنوان مثال ما حتی میتونیم بگیم الان استانهای در واقع که دارای شرایط مناسب هستن، به عنوان مثال استان مازندران،
بله،
اگرچه در انارهای ترش قدمت بسیار زیادی داره که ما میتونیم مثلا به جنگل میانکاله و انار ترشی که در مناطق استان گیلان و جای مختلف بوده کمتر تو بحث صنعتی و تولید تجاری مثلا انار در مناطق شمالی در واقع توجه شده، بیشتر بحث محصولات برنج هست، بحث محصولات در واقع باقی هست، از جمله مرکبات هست که به عنوان اولین محصول در استانهای شمالی هست، ولی این جایگاه وجود داره و یکی از محصولاتی که در واقع بعد از یخبندانهای سالهای دهه 40 و 50 وارد ایران شده، به عنوان مثال میوه نیم گرمسیری مثل کیوی الان جایگاهشو در شمال پیدا کرده، یکی از محصولات اقتصادی و تجاری هست.
بله. خب پس بنابراین ما یه تغییری در نوع کشت در مثلا یک دهه آینده در کشورمون خواهیم دید، درسته؟
قطعا همینطور خواهد بود، به دلیل مهمترین چالشی که در کشور وجود داره و بحث چالش آب هست.
بله.
هم در تغییر کشت در محصولات کشاورزی که در محصولات باغبانی، به عنوان مثال گلخانه ها یکی از این شرایط هست که الان در 1-2 سال گذشته در وزارت جهاد کشاورزی و در معاونت باغبانی به جد دنبال این قضیه هستن که بحث مصرف آب، بحث مدیریت در واقع تولید محصول سالم مطرح است. و یکی دیگه هم همین تغییر کشت است. ما الان در سایر محصولات همینطور، به عنوان مثال ما الان استانهایی داریم که بهترین زعفران تولید میکنن، استانهایی داریم که، ولی در دههای گذشته این استانها اصلا کشت این محصولات رایج نبوده.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر گل‌محمدی، همراه ما باشید، خواهش میکنم.
خواهش
میکنم. آقای دکتر ابوالقاسم حسن‌پور، مدیر کل محترم به دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد به ما پیوستن. آقای دکتر حسن‌پور سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم برنامه.
متشکرم آقای دکتر حسن‌پور. آقای زنده باشید، صبح شما هم بخیر. آقای دکتر گل‌محمدی اشاره کردن تغییر اقلیم و جابجایی کاشت محصولات نیمه گرمسیری یکی از راهکارهای تولید با کیفیت و پایدار محصولات باقی است. مثال هم زدن مصادیقش رو که مثلا اناری که در استان مرکزی و شهرهای اون مثل ساوه در واقع تولید میشد میتونه تو شهر مازندران هم بره، تو استان مازندران هم بره تولید بشه. اما واقع مثلا این که این جابجایی حداقل دست کم یه دهه زمان میخواد برای اینکه این اتفاق بیفته که ما با توجه به تغییر اقلیم بتونیم خودمون رو سازگار کنیم با شرایط اقلیمی که با اون مواجه هستیم یا احتمالاً در آینده باهاش مواجه خواهیم شد. توی همچین شرایطی آیا ما برای اینکه بتونیم جلوی مهاجرت رو بگیریم بایستی چه کنیم؟ چون الان مردم منطقه شرق کشور تقریبا دارن تو برخی از شهرها مهاجرت میکنن و مهاجرت رو چند سالیش که آغاز کردن به خاطر بحران آب. اگر همچین جا به جایی اتفاق بیفته، مردمانی که معیشتشون یه جورایی وابسته به تولید محصولات نیمه گرمسیری است چه باید بکنن؟
خدمت شما که عرض کنم، شما مستظر که کشور ما در یک موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی در دنیا قرار گرفته
بس.
که تولید میوه در کشور ما لحاظ کیفی بسیار مطلوب هست و در دنیا بی نظیر. عنوان مثال هم انار که جناب آقای دکتر گل‌محمدی ریاست محترم مؤسسه تحقیقات و مراکبات کشور صحبت داشتن، این هستش که به طور کلی در ایران تولید انار به خاطر اختلاف درجه حرارت شب و روز در اواخر شهریور و مهر ماه باعث میشه یک بهترین کیفیت رو پیدا کنیم.
بله.
اما بگریم به سوال جناب عالی که با توجه به تغییر اقلیم چیکار کنیم.
بله.
با توجه به تغییر اقلیم راه‌های متفاوتی وجود داره. یکی در واقع اصلاح باغات است. اصلاح باغات به این معنی که من بتوانم رقمی رو بیارم بکارم که در واقع با شرایط آب و هوایی سازگاری بیشتری داشته باشه، عملکرد بیشتری تولید کنه و در واقع درآمد اقتصادی خانوارها بتونه افزایش پیدا کنه. که این برنامه در سطح کشور ارائه شده در معاملات امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی. طرحی هست برای که در طول برنامه ششم برای 5 سال 631 هزار هکتار از باغات عمومی بتونه اصلاح بشه.
بله.
در قالب اصلاح این باغات حالا روش‌های مختلفی مطرح شده، استفاده از ارقام مناسب و پرمحصول‌تر، روش‌های هرس و نگهداری درختان، برنامه‌های تغذیه، برنامه‌های مدیریت کف باغ و امثال اینها. اینا برنامه‌هایی هستند که به هر حال مد نظر قرار گرفتن. بنابراین راهکار چی هست؟ راهکار اینه که ما استفاده کنیم از روش‌های نوین باغداری.
بله.
و به عنوان مثال انتقال بعضی از محصولات به درون گلخانه.
بله.
این میتواند با تغییرات اقلیمی ما رو سازگار کنه و تولید ما رو اقتصادی تر کنه. هم مثال بذاریم در نقطه شمال کشور، اگر ما لیمو ترش رو ببریم داخل گلخانه تولید کنیم، حالا یه مقدار زودتر از شرایط طبیعی تولید کنیم یا یه مقدار بعد از آخرین دوره شرایط طبیعی که محصول تولید میشه وارد بازار کنیم، این باعث میشه که درآمد اقتصادی کشاورز ما بیشتر میشه.
بله.
راه‌های مختلفی وجود دارد.
درسته.
عنوان مثال افزایش تعداد گیاه در واحد سبز.
درسته.
مثال در لیمون ترش، من به جای اینکه بخوام 100 درخت در هر هکتار کشت بکنم،
بله،
یعنی یه درخت 10 متر 10 متر 10 متر در 10 متر اختیارش قرار بدم، 100 متر مربع، میام این درخت رو به تعداد مثلا 300 در هکتار میکنم، سه برابر تراکم قبل.
درسته.
این باعث میشود که در واقع تولید فشرده تر شود.
بله.
به جایی که من در یک دوره 30 ساله از این باغ برداشت کنم، میان برداشتمو در این باغ در یه دوره 15 ساله انجام میدم.
درسته.
و این میتواند درآمد اقتصادی مردم رو بالا ببره.
بنابراین
یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش درآمد مردم و سازگاری با در واقع
شرایط اقلیمی
که امروز شاهدش هستیم.
بله.
و خطرناک هم نیست، کاری شدنی.
درسته.
کاری شدنی و من مردم رو نوید میدم که با استفاده از روش‌های نوید، مخصوصا احداث گلخونه، خودش میتواند به شدت میزان مصرف آب رو کم کنه و تولید رو افزایش بده. من یه مثال براتون میگم.
بفرمایید.
گوش فرنگی در منطقه همون شرق کشور که میفرمایید، جنوب شرقی کشور،
دوست.
در منطقه روس، در روستای هشت بندی دو شهرستان مینا استان هرمزگان.
بله.
یکی از مناطق محروم کشوره، یکی از مناطق دور افتاده کشور. من نمیگم.
بله.
مناطق گرم هست و دور افتاده کشور، نمیخوام بگم محروم.
بله.
بسیار پرپتانسیل، چون انسانهای بسیار فعالی داره و شرایط طبیعی بسیار مساعد. در این منطقه متوسط 40 تن گوجفرنگی در هر هکتار تولید میشه. الان یه نفر اونجا به نام آقای محمد حیدری آمدن و در واقع گلخونه زدن، 1.5 هکتار گلخونه زدن. تولید در گلخونه به جایی که من بخوام 40 تن در هکتار داشته باشم، اینو آوردن رو 200 تن در هکتار.
مصرف آبش هم کمتره.
بنو 5 برابر.
بله.
بعد میزان مصرف آب برای هر کیلوگرم گوجفرنگی در هر هکتار در فضای باز چیز حدود 400 تا 500 لیتر.
و این به 30 لیتر یا 40 لیتر کاهش
میده. اما این میرسونه به 25 تا 30 لیتر.
درسته.
بنابراین راهکار داریم. راهکار اصلی پس یک، استفاده از روش‌های نوین باغداری و
بله.
اصلاح روش‌های تولید است.
درست.
این اصلاح روش‌های تولید می‌تواند با احداث گلخونه، با افزایش تراکم گیاه در واحد سطح، با استفاده از برنامه‌های تغذیه که روز در دنیا وجود داره، استفاده از برنامه‌های حرس درختان، استفاده از ارقام پربارتر و در واقع می‌تونیم بگیم ارقام درج نسل اول که همون هیبرید نسل اول هست، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
درسته.
و این میتواند در واقع عمل واحد عمل کرد در واحد سطح رو بالا ببره.
بله.
درآمد خانواده بیشتر.
آیا سپور این کار شروع شده دیگه نه؟
عوض میخوام. بله.
این کار شروع شده. این که نکته
که میخوام. شروع شده. الان توسعه گلخونه در کشور به شدت افزایش پیدا کرده.
بله.
و شما نگاه کنید همین دیروز و امروز، یه نشست دیروز شروع شده که نشست در جیروف معاونت امور باغبانی و مدیران باغبانی سراسر کشور در اونجا جمع هستن، راجع به همین گلخونه دارن بحث میکنن.
درسته.
بنابراین توسعه کشتای گلخانه‌ای و اصلاح باغات از برنامه‌هایی است که ما رو میتونه ماندگار کنه. فرمودید گیاهان گرم سیری.
درسته.
و نیمه گرم سیری در شرق کشور چیکار کنیم؟ ما میتونیم باز ارقام جدید انبه، چیکو، گواوا یا زیتون محلی، اینها رو بیاریم در اون مناطق کشتش رو توسعه بدیم.
بله.
یا مثلا خورما بیام از رقم پیاروم استفاده کنیم.
درسته.
که درآمد اقتصادی بیشتری داره، به جای که مردم بخوان خورماشون کیلو 3 تومن 4 تومن بفروشن، پیاروم رو بیان با کیلویی بالاتر از 15 هزار تومن به فروش برسونن. اینها به هر حال روشهایی هستن.
بله، متشکرم. همراه ما باشید آقای دکتر حسن‌پور. آقای گل‌محمدی، آقای دکتر حسن‌پور اشاره کردن به ارقام جدید. قاعدتا تحقیق تو این حوزه و خروجی تولید ارقام یا میوه‌های نیمه گرمسیری که در واقع میشه گفت مثلا مثالشو همین خرمای پیارمو زدن، قاعدتا کار دراز مدتی است، یعنی اینکه یه آرندی خیلی طولانی بایستی پشت این قرار گرفته باشه تا این ارقام جدید بیرون بیاد و به ثمر برسه و البته کشاورز رو هم مجاب کنیم یا باغدار رو هم مجاب کنیم به سمت کاشت. این چقدر تو این حوزه کارها جدی است و خروجی این کار چقدر الان در دسترس کشاورزی؟
من اگه اجازه بدید در ارتباط با موضوع قبلی نکته ای رو اشاره کنم، بعد
بله.
بپردازم به سوالی
که جامونده بفرمایید چیکار کنم.
بله، من خدمت جناب دکتر حسن‌پور هم سلام عرض می‌کنم خدمت ایشون.
سلام.
ببینید هنوز هم در بحث محصولاتی که اشاره شد که جایابی یا مکانیابی در واقع مکانهای جدید برای فرار از خطر و ریسکی که عنوان کمبود آب هست و دامات یکی از راه هست. هنوز هم استان فارس عنوان اولین استان تولید کننده انار ما هست، استان مرکزی استان دوم ما هست، خراسان رضوی است. مفهومش این نیست که ما هدفمون این هست که مثلا استانهایی که عنوان برند استان در واقع محصولات ما هست اونها رو ما در واقع نادیده بگیریم. نه، هدف این نیست. هدف این هست که ما با کاهش تولیدی که در واقع ممکنه باش مواجه بشیم که خواهیم شد، به غیر از بحث گلخونهایی که آقای دکتر حسن‌پور اشاره کردن، ما بتونیم به نوعی اون جاهای جدیدی که در واقع ایجاد میشه ما در واقع میتونیم اینها رو جبران کنیم. یکی از مثالاشو میتونم بگم بحث بری ها هست، مثل بلووری و گروه بری ها که بسیار اقتصادی هستن. الان در واقع فعالیتش در ایران شروع شده، ارقام وارد ایران شده، بحث سازگاری ها داره انجام میشه که میتونه در واقع انجام بشه.
یعنی میوه بلووری؟
بله بله،
که شربتش رو مردم بیشتر میخورن، اما خود میوهشو ندیدم.
میوه با کیفیتی است. ما بله. این محصولات جدیدی هم که آقای دکتر حسن‌پور به درستی اشاره فرمودن، میوه های گرمسیری مثل چیکو، اینا ارقام میوه هایی هستن که بسیار اقتصادی هستن، بسیار خواص خوبی داره، کمتر پرداخته شده به اینا. حالا یک دو سال گذشته تو معاونت باغبانی با وجود تلاش آقای دکتر حسن‌پور دفتر امور میوه ها در واقع این شدت بیشتری گرفته. یکی از نکات مهمی که اشاره کردید بحث ارقام هست.
بله.
در پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری مثل سایر مراکز تحقیقاتی و مؤسسات تحقیقاتی در مؤسسه علوم تحقیقات باغبانی و سایر مراکز وابسته به سازمان تحقیقات، یکی از وظایف حیاتی و مهمشون معرفی ارقام هست. در دو سه سال گذشته ما در حوزه مرکبات و در واقع میوه های نیمه گرمسیری چیز حدود 10 رقم رو، ارقامی که مربوط به جرم پلاس داخل کشور ما بوده و ارقامی رو که وارد کردیم و بحث سازگاری ها انجام شده و ما معرفی کردیم، قطعا اینها میتونن جایگاه ویژه‌ای رو ایجاد کنن. به عنوان مثال خدمت شما عرض میکنم، ما الان چیز بالغ بر 4 میلیون تن تو فاز ما هست.
آقای گل محمدی صداتون قطع شد. آقای گل محمدی صدا من میشنوید؟ خب زارن ارتباط ما با آقای گل محمدی قطع شده. آقای دکتر حسن‌پور
بفرمایید.
کشاورزان و باغداران یک وحدت، یه همبستگی، یه همدلی عجیبی بینشون هست.
بله.
من به کرات دیدم و یک صفا و صمیمیت، حالا اون صلح و صفا و صمیمیت که به واسطه طبیعت است و شغل و باطن خوبشون هست، اما یک همبستگی عجیبی بینشون هست، اما یک ظلم تقریبا بیش از 3 دهه‌ای داره به این قشر عزیز میشه، چه کشاورز چه باغدارش. و اون اینه که ما الان 15 سال داریم مازاد تولید میکنیم، تولید کشاورزی 20 میلیون تن تولید کشاورزی و باقی مونه، اما اون سود لازمی که کشاورز باید ببره نمیبره و این سود میره تو جیب واسطه. نه اینکه واسطه بد باشه ها، از این فرصت استفاده بهینه میکنه اون کسی که واسطه رساندن محصول تولیدی به بازار میشه و کشاورز اینجا سرش بی کلاه میمونه. ببینید ما الان روز خوشمونه، اما اگر یه شرایط ایجاد شه دیگه نتونیم اینقدر تولید کنیم به واسطه اینکه کشاورز براش به صرفه نباشه، چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم وارد کنیم؟ میدونید میخوام چی عرض بکنم؟
بله.
چرا وزارت جهاد مشخصا تو حلقه توزیع ورود نمیکنه؟ من با صنف آی گل محمدی، من سوالی از آی دکتر حسن‌پور بپرسم بعد خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم.
صنعت توزیع بارها میگه ما ورود کردیم، خواستیم از حوزه کشاورزی، از حوزه در واقع باغداری که آقا ما حاضریم با 1.5% سود، مثلا پرتقالی که در شمال تولید میشه با 1.5% هزینه، یعنی صنعت توزیع که در اتاق بازرگانی نماینده دارن، ما با 1.5% الان داریم دارو رو توزیع می‌کنیم، لوازم بهداشتی رو توزیع میکنیم، میوه هم حاضریم با بسته‌بندی شیک و شکیل با 1.5% سود کارو بکنیم، پرتقالی که در شمال خریداری میشه کیلویی 600 تومان از باغدار و در تهران کیلویی 3-4000 تومان 5000 تومان فروش میره با 1.5%. آیا دکتر حسن بوسر من میشنوید؟
بله.
توزیع. اما متاسفانه سالیان متمادی یک سیستم سنتی توزیع هست. حالا ما میگیم سنتی، اما بسیار واقعا قالطاق و شارلاتان و دوست دیگه از این تعبیر چیزتر نمیشه به کار بود برای نظام توزیع این مقوله. چرا واقعا این سیستم رو اصلاح نمیکنید؟ شما که انقدر دارید زحمت میکشید میگید آقا این محصولات نمیگرمسیری اگه جابجا نشه با افت تولید مواجه میشه، افت کیفیت محصول مواجه میشه، بخیر همه این ثمره، همه این زحمات میره تو جیبه یه عده دزد و کشاورز سرش بی کلاه میمونه. اون وقت های ما باید تلاش کنیم اصلاح نمیدونم کشت رو انجام بدیم، ارقام جدید بیاریم، چه کنیم برای اینکه یه عده دزد این وسط سود ببرن. چرا این اصلاح نمیکنه آقای دکتر حسن پور؟
خدمت شما که عرض کنم قسمت اول صحبتتون که کشاورزان ایران همدلی و
بله واقعا اینجوریه،
بسیار خوبی دارن. این خصلت ملت ایران هست.
بله.
انسان دوستی و هم نوع دوستی.
بله.
این خصلت ملت ایران است و در بین کشاورزان و باغداران این خصلت بسیار بسیار بیشتر و ریشه دارتر و عمیق‌تر است و این نکته مثبتی است که ما در بخش کشاورزی کشور درسته. به وجودش افتخار میکنیم. خدمت شما که عرض کنم ما تنوع میوه‌مون بسیار زیاده و مثال دارو رو زدید.
بله.
دارو یک جنسی هست که زنده نیست، میوه یک محصول زنده است.
بله.
یعنی مدت زمان ماندگاریش تعریف شده است.
درسته.
بنابراین نمیتونیم مثل دارو بهش نگاه کنیم. اما از سیاستی که در توزیع دارو در کشور هست ما همین سیاست رو مد نظر قرار دادیم.
بله.
و به همین دلیل وزیر محترم جهاد کشاورزی برنامه رو پیشنهاد کردن.
بله.
تحت عنوان زنجیره تولید.
احسنت.
که البته این قسمت بهتر هست که معاونت محترم امور بازرگانی.
آره میدونم، من واقعا دلم یه لحظه سوختی همه زحمت میکشی سوال کردم.
خدمت شما که عرض کنم من پیشنهاد شخصیم اینه که این زنجیره تولید واقعا بیاد شکل بگیره.
خب کی پیاده میشه؟
میدونم
زمان میبره ها، میدونم کار سخت
داره شکل میگیره.
بله.
قسمت دوم این که خود کشاورزان باید یک تعاونی تشکیل بدن، اتحادیه هایی داشته باشن.
بله.
که در قالب اتحادیه ها به معنی واقعی عمل کنند.
بله.
که محصول را از یک عدد، از یک قیمت نه کمتر بدن. بله. نه بیشتر.
مگه ندارن اتحادیه هایی رو
که این اتحادیه هایی که در واقع به این صورت بیاد و کار بازرگانی را انجام بده هنوز شکل نگرفته.
تعاون روستایی وظیفش چیه؟
تعاون روستایی بیشتر خرید تضمینی رو انجام میده.
خب این وظیفه رو محول کنم بهش؟
نه، این وظیفه بخوا محول بشه با خود باغدار به تو چرخه قرار بگیره.
خب چیش کنه؟
یعنی خود باغدار در واقع باید این اعتماد در یه منطقه بین خودشون ایجاد کنن.
بله.
یه تعاونی رو به وجود بیارن.
بله.
و اعتماد کنن به افرادی که در رأس آن تعاونی هستن.
درسته.
محصولشون رو به اون تعاونی بدن.
بله.
که این برنامه الان در زنجیره تولید داره انشالله شکل میده.
بله. خیلی ممنون.
که بتونه این اختلاف برطرف.
یعنی فکر میکنید که این ما در واقع میشه گفت
تبلور این در بسیاری از موارد مثال براتون بزنم.
بله.
انجیر شکل گرفته.
درسته.
از انجیر از چند سال قبل خوشبختانه وضعیت خوبی پیدا کرده.
بله.
یعنی کشاورز میداند که محصولش از باغ که خارج میشه تا سر سفره و رو میزی که قرار میگیره انشالله میخواد مصرف بشه که نوش جان مصرف کننده باشد. این میداند که اختلاف قیمت چقدر.
بله.
و به همین دلیل اختلاف قیمت بین زمان تولید و مصرف.
بله.
بسیار بسیار کاهش پیدا کرده.
درست. خیلی ممنون.
و اگر تعاونی ها انشالله این کارو بکنن این شدنیست.
بله.
اما یه که نکته شما فرمودید و اون که تولید ارقام جدید زمان بره، من یه نکته خدمت تو هست سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی که آقای دکتر گل محمدی نیز یکی از مجموعه ها و مدیران بسیار فعال و علاقه‌مند.
بله.
او سازمان هستند. خدمت رو عرض کنم که شدیداً دارن فعالیت میکنن که ارقام جدید رو معرفی کنن و بسیاری از ارقامی که در دنیا هست در کشور ما وجود دارد.
درست.
و دارن رو اونا کار میکنن و در اختیار بسیار از کشاورزان قرار گرفته.
درسته.
مثال براتون میزنم در خود شهر ساری در استان مازندران.
درسته.
انواع و ارقام میوه های مرکبات رو شما دارید، نهال مرکبات رو دارید.
درست.
خود مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور و گیاهان گرسیری که در رامسر قرار گرفته و تحت مدیریت جناب آقای تور گل محمدی هست.
بله.
الان بسیار از ارقام خودشون در اختیار دارن.
درسته.
یعنی اینا دیگه زمان بر نیست که ما خیلی نگرانش باشیم.
بله.
فقط این که باید شرایط مطلوب برای کشاورز به وجود بیاد.
بله.
و کشاورز بیاد سراغ این ارقام.
ممنونم آقای
دکتر. خیلی خوشبختانه.
متشکرم.
برای من متشکرم.
زنده باشید.
شما هم داشته
باشید. خواهش می‌کنم ازتون تشکر می‌کنم.
فقط یک نکته خدمتتون عرض کنم.
بله.
یک نکته عرض کنم.
بله.
ما افتخار میکنیم که سفره ایرانی ها در طول سال پر از میوه است. در طول سال.
بله.
و این به لطف خداوند و زحمت تمام باغداران کشور.
همینطوره. بله.
و غیر از این نیست.
بله.
اگر سفره رنگینی میبینید در کشور فراموش نکنیم که میزان تولید میوه، مثال همون مرکبات کشور ما،
درسته
5 میلیون تن در سال داره تولید میشه.
متشکرم.
5 برابر سرانه جهانی باغداران مرکبات کشور مرکبات در اختیار ایرانی هم قرار
داره. الهی که ادامه پیدا بکنه آقای دکتر حسن.
ادامه پیدا خواهد کرد. ما توکلمون به خدا خیلی.
شما مکانیزم توزیع رو درست بکنید ادامه پیدا کنه.
مکانیزم توزیع
ما حاضریم میوه رو گران بخریم آقای دکتر. ما حاضریم میوه رو گران بخریم ما شهریا. حاضریم میوه رو گران بخریم اما سودش تو جیب کشاورز بره.
این حرف کاملا درسته و ما همین اعتماد داریم ان شاء الله که اتفاق بهتر و از گذشته بهتر.
ممنونم آقای دکتر سنگور، خداحافظ. آقای دکتر گل محمد، میدونم که صحبت دارید، متو فرصتمون خیلی کوتاه است. اگه میتونید 30 40 ثانیه کوتاه صحبت بفهمید در خدمتتون هستیم جمع‌بندی کنید.
فقط می‌خواستم یک جمله که یک سوال با ارزش که جناب علی اشاره کردید نیست شد. در بحث محصولات باغبانی و محصولات کشاورزی ما واقعا باید صنعت محصول رو داشته باشیم. ما در مرکبات
بله.
اگر صنعت داشته باشیم تولید ما تولید استاندارد بر اساس اون در واقع بازار هدف ما که داخل و صادراتی است
بله.
اون وقت شک خواهد گرفت. این بحث شما بحث جالبی هست که متاسفانه این بحث صنعت
بله.
صنعت مرکبات یعنی از مرحله تولید تا مرحله مصرف
بله.
یا به عبارتی تولید استاندارد محصول. تولید استاندارد محصول که میگیم یعنی برای کجا باید این محصول استفاده بشه؟
درسته.
برای مصرف داخل هست یا مصرف خارج؟
آقای دل محمدی
من
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم چون فرصتمون کوتاهه. الان تایکاننده محترم برنامه گفتن که ما حاضریم این موضوعی که شما میفرمایید رو توی برنامه مفصلتری بهش بپردازیم. اگر اعلام آمادگی میفرمایید باعث افتخار.
من اعلام آمادگی میکنم و بسیار هم مهم است. یعنی واقعا تولیدی که در کشور میشه باید اقتصادی بشه.
خدمتتون هستیم.
در ارتباط با اکثر حوزه ما این مشکل رو در بحث پس از برداشت در واقع ما داریم. ما در خدمت شما هستیم.
ممنونم آقای دکتر گل محمدی. ما به وجود شما افتخار میکنیم آقای دکتر گل محمدی.
متشکرم. خیلی ممنون از شما از برنامه خوبتون.
خوش میکنم. خداحافظتون باشه.
متشکرم. خداحافظ.
البته ما به همه شما مردم افتخار میکنیم. اینکه اشاره کردیم که کشاورزان میانشون وحدت هست، همدلی هست و همبستگی هست، بین همه شما مردم عزیز هست و ما همه شما رو دوست داریم، عاشق همتون هستیم.